مالمیر که آقا هر کسی در طول عمرش، یه فردی حالا مثلا 80 سال به صورت طبیعی زندگی میکنه، چند درصد زندگیش ناشی از انتخاب‌هایی که واقعا خودش انجام داده؟ هست اصلا همچین چیزی؟ میتونیم بگیم حداقل مثلا بالای 50%، زیر 50%؟ چون عوامل بسیار زیادی مؤثر هستن، مثل محیط، مثل شانس اگر بهش اعتقاد داشته باشیم، مثل خیلی چیزای دیگه. اینکه من خودم با توجه به دانشم تصمیم بگیرم، این چند درصد زندگی من رو داره تشکیل میده؟
سوال خیلی جالبی پرسیدین. ببینید ما در طول روز، یعنی همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در هر یک ساعت ممکنه ما دست به تصمیم گیری های خیلی متفاوتی بزنیم. کدوم تاکسی رو انتخاب بکنم حتی برای سوار شدن، یعنی من انتخاب بکنم که الان با شما صحبت بکنم یا شما اونجا حضور داشته باشین، حتی اینکه الان انتخاب همون که شما خودکار رو جابجا کنید، باز هم اینجوری انتخاب شما حساب میشه که کدوم خودکار رو انتخاب بکنید. این خیلی تعدادش زیاده، یعنی در توی یک روز که داره اتفاق میفته. ولی اینکه شما یه نکته رو فرمودین، اینکه چه میزان ما خودمون این انتخابگری رو داشتیم و چقدر نقش موثری داشت و تونستیم یک تصمیم گیری موثر و صحیحی رو داشته باشیم، نکته خیلی جالبیه. مثلا خیلی کوتاه جواب بدم، اینکه بعضی وقتا این تصمیم گیری هایی که داریم و انتخاب هایی که ما داریم از عوامل خیلی متفاوتی نشأت میگیره. بعضا حتی مثلا شما در مورد انتخاب رشته تحصیلی در نظر بگیرید، خیلی از افراد هستن که سالها دانشجو هم فارغ التحصیل شدن، بعضا در دوره دانشجویی رشتهشون رو عوض میکنن، میگن آه من اصلا این رشته رو نمیخواستم، دارم پزشکی میخونم اما علاقه ندارم به این رشته، یا دارم هر رشته رو، مثلا ممکن من نجاری خیلی دوست داشتم، گرافیک خیلی دوست داشتم، یا خیلی موارد دیگه، یا بعضا مدرک تحصیلی رو میگیرن و بعد حالا انتخابای شخصی خودشون رو میخوان پیگیری بکنن. دلیلش این هستش که ما این دو مواقع بعد از خودم بپرسم که این ارزش هایی که دارم بر اساسش انتخاب میکنم ارزش های خودمه، یا اینکه این ارزش های خانواده است که به صورت ارزش من هم در اومده.
میدونید برای خودم زندگی میکنم یا برای دیگران؟ این تکلیفم باید مشخص باشه.
دقیقا فقط یه خط خیلی چیز واقعا دو لبه است دیگه. ببینید زمانی که فرد میخواد تصمیم گیری بکنه، شاید در اون موقع تصمیم گیری داره فکر میکنه که بر اساس ارزش‌های خودش داره تصمیم گیری میکنه. مثلا ممکنه که واقعا رشته پزشکی قبول شدن برای خودش هم یک ارزش بوده. اما این یه مقدار عمیق‌تر این ماجرا، اینکه اون ارزشی که من دارم بر اساس ارزش‌های دیگران شکل گرفته، یا اینکه خودم انتخاب کردم. که حالا خیلی
اینقدر بحث فلسفی و پیچیده است که اصلا آدم مغزش داغ میکنه بعد از چند دقیقه که در موردش صحبت میکنه. چون خیلی جنبه‌های مختلف داره و خیلی عمیقه. آره.
نه، این شما یه مقدار ساده ترش میکنی. ببینید توی یک تصمیم گیری سه تا عامل اساسی وجود داره. ما برای اینکه بتونیم یه تصمیم گیری مؤثر و صحیحی داشته باشیم، مثلا انتخاب درستی داشته باشیم، اول اینکه با یک مسئله یا یک موقعیتی مواجه هستیم که این یکی از عوامل هستش، یکیش خود من به عنوان فرد تصمیم گیرنده هستم، و سومین مورد عوامل فرعی. صحبت که ما الان با هم دیگه داشتیم در مورد اون عوامل فرعی بود،
اینکه چجوری انتخاب بکنیم، چه مسیری طی بکنیم تا به حداقل درصد بالاتری از درست انتخاب کردن برسیم، این میمونه برای فردا شب. دانشگرد فردا شب که دوباره با شما ارتباط میگیریم و امیدوارم که اونجا بتونیم مفصل در موردش صحبت بکنیم. ممنونم از شما خانم دکتر نرگس مالمیر، روانشناس. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، در خدمتتون هستم. فردا شب شب خوبی داشته باشید.
شبتون بخیر.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان. پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
حالا میرسیم به بحث شیرین برنامه که به شما نوید میده در آیندهی خیلی نزدیک قرار اینترنتتون با چه سرعتی شما رو به جهان وصل کنه. دانشگرد به خاطر شما پرسرعت‌تر دنیای علم رو میگرده.
دانشگر درسته که ما نگاهی داریم به تاریخ علم و علوم پایه و اساسی رو مورد بررسی قرار میدیم، از دانشمندا میگیم، اما همیشه یه نیم نگاهی به دانش امروز و دانش آینده بشر هم داشتیم. به همین خاطر در این بخش میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مهندس مسعود زائرین، کارشناس مخابرات، در مورد نسل جدید ارتباطات تلفن همراه یا 5G نسل پنجم که تو ایران به اینترنت نسل پنجم معروف شده. آقای مهندس زائرین سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم، ممنون.
ارادتمندم. آقا همین اول کاری یه مقدار در مورد این که خب تو همه جای دنیا ما این رو به عنوان ارتباط نسل پنجم ارتباطات تلفن همراه میشناسیم، اما تو ایران به اینترنت نسل پنج معروف شده. تفاوتی با هم دارن یا نه؟ جفتش یکیه؟
حالا اجازه بدید من عرض سلام و احترام داشته باشم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی. ببینید، نه، نسل پنجم ارتباطات، نسل پنجم ارتباطات سیار هست که در دنیا رایجه و تفاوتی نداره این دوتا با هم. یعنی بعد از نسل چهار و 4.5 استاندارد نسل 5 تدوین و طراحی شد و به مرحله اجرا رسید که الان ما اجراشو توی شبکه های موبایل میبینیم.
بله، و تفاوتش چیه با نسل های پیشین؟
اگر من یه مروری داشته باشیم به نسل های پیش،
بله،
مثلا ما از نسل 2 که ما حالا اینترنت قابل توجهی نداشتیم، یعنی سرعت اینترنت خیلی قابل توجه نبود،
بله،
100 کیلوبیت بر ثانیه بود و حالا جایی که الان داریم، یه دفعه جهش خیلی عمده داشتیم به نسل 3 که تا 42 مگابیت بر ثانیه تروپوت مشترک و سرعت مشترک افزایش پیدا کرد. بعد از اون نسل 4 رو داشتیم که تا 100 مگابیت بر ثانیه سرعت مشترک این افزایش پیدا کرد.
بله.
و توی نسل 4.5 تا 600 مگابیت بر ثانیه تروپوت مشترک.
4.5 اختراع ما بود یا در کل دنیا بود؟
نه، هست در تمام دنیا این مسئله هست، نسل 4، نسل 4.5، به خاطر یه تفاوتی هست که بین اینترنتی هست که اپراتورها و سرویس دهنده ها میزنن، یعنی اسم تجاریه، اسم علمی نیست.
آها، درست.
ولی مثلا توی استاندارد ITU اگر شما تشریف ببرید شاید مثلا به طور صریح همچین چیزی اشاره نشده باشه. فقط نسل 4، نسل 5 و LTE Advanced هست که توی استاندارد صریح بهش اشاره شده.
LTE پیشرفته. بسیار خوب. خب نسل 5 چه کار میکنه؟
نسل 5 توپوت به شدت افزایش پیدا میکنه، یعنی توی محیط های بسته مثل پاساژ ها و جایی که پر ترافیک هستن و کاربر به آنتن نزدیک، آنتن داخل ساختمون نصب شده و میتونه کیفیت خیلی خوبی بهشون بده، تا 10 گیگابیت بر ثانیه، و توی محیط های بیرون تا 1 گیگابیت بر ثانیه میتونه سرعت مشترک افزایش پیدا کنه، و دیگه حداقل سرعتی که به مشترک ارائه میکنه 100 مگابیت بر ثانیه است.
یعنی حداقلش میشه حد اکثر نسل 4
تقریبا. بله،
خیلی عالیه. الان یه مشکلی ما داریم توی مخصوصا شهرستان‌ها یا روستاها، چون اینو من خودم تجربه کردم، زمانی که مثلا اون روستای حالت ییلاق قشلاق داره، تو ایام زمستون اگر خلوت خوب آنتن میده اینترنت، و شما اینترنت میتونید به راحتی استفاده کنید. تو ایام تابستون که مثلا مسافرپذیر، افراد زیاد میان از شهرهای دیگه میان، مثلا طرف اونجا ویلای چیزی داره، اونجا خیلی شلوغ میشه و دیگه شما سهمتون از اینترنت خیلی کم میشه.
دقیقاً.
این پس با نسل 5 برطرف میشه.
ببینید، تمام، من فقط یه توضیح خدمتتون ارائه کنم بابت سرعت. سرعتی که توی هر نسلی توی استاندارد به اون اشاره میشه، این میشه کوچکترین واحد یک شبکه سلولی، یک شبکه سیار، یک سلول هست، یک سل هست. و سرعتی که اعلام میشه مثلا برای 5G 10 گیگابیت بر ثانیه، برای LTE Advanced 600 مگابیت بر ثانیه که ما الان LTE Advanced داریم تو شبکه‌مون، ولی شما این 600 مگابیت بر ثانیه رو شاید خیلی حس نکنید. این به همین خاطر دلیلی هست که شما میفرمایید دقیقاً این سرعت یک سله، یعنی وقتی که یک کاربر به یک سل وصل باشه و شرایطی که این سرعت براش فراهم بشه رو داشته باشه. به عنوان مثال وقتی شما یه فایل خیلی کمی دانلود کنید با حجم کم، ممکنه به این سرعت نرسید، یا تا وقتی که میخواید به این سرعت برسید دانلود اون فایل تموم بشه.
بله.
و یه سری شرایطی بابت کوالیتی سرویس باید داشته باشید. ولی در تمام نسل های موبایل از نسل 2 تا نسل 5 این سرعت بین مشترکین تقسیم میشه و وقتی که مشترک تعدادش زیاد بشه در یک سلول سرعت ما کم میشه و ما یه موازنه‌ای داریم بین منطقه سطح پوشش و کیفیتی که به کاربر ارائه میدیم. برای همین توی شهرهای پر شلوغ شعاع سلولمون رو کم میکنیم، تعداد سایت زیادی نصب میکنیم و توی شهرهای خلوت یا جاده ها میتونیم شعاع سلول بزرگی داشته باشیم. و بزرگترین مشکلمون جایی هست مثل این جایی که شما فرمودین که جمعیت ثابتی نداره و باید برای اون پیک جمعیت طراحی بشه، ولی حالا شاید سرویس دهنده ها محدودیت هایی که به لحاظ تجهیزات دارن نتونن اون مقدار ظرفیت رو برای تمام طول سال اونجا فراهم کنن.
درسته. و الان در ایران ما چطور این داره پیاده سازی میشه؟ داریم مثلا جاهایی که نسل 5 داشته باشه؟
ببینید الان به صورت آزمایشی چندی نقطه اپراتور حالا توی اخبار هم دیدید ارائه شده به صورت آزمایشی توی تهران، فکر میکنم توی 3 نقطه، توی شیراز من دیدم دیروز راه اندازی شده بود و به صورت آزمایشی داره ارائه میشه. فقط نکته ای رو من خدمتتون عرض کنم، چون حالا وقتی که تکنولوژی جدید میاد خیلی تبع اخبارش داغ هسته و اون این که اگر LTE Advanced اجرا بشه توی باند فرکانسی که LTE هست خیلی سرعتشون متفاوت نیست. یا اینجوری خدمتتون عرض کنم، یک سری پهنای باندهایی اینها کنار گذاشته شده برای نسل 4 و فرکانس‌هایی و اگر ما بیایم نسل 5 رو دقیقاً تو همون فرکانس و همون پهنای باند استفاده کنیم با نسل 4 خیلی متفاوت نیست سرعتش.
ولی موجودی اینو... همیشه داریم، ولی اینترنت همیشه داریم.
بله.
موجودی بازارمون افزایش پیدا میکنه، سرعت دسترسیمون شاید ممکنه آنچنان تغییری نکنه.
نیاز هست که توی فرکانس های جدیدی ارائه بشه و در پهنای باند مجموعی که اپراتورها ارائه میکنن به کاربر بیشتر بشه.
درسته.
اگر این مجموعه پهنای باند اضافه نشه در نهایت سرعتی که شما حس میکنید از شبکه خیلی تفاوتی نخواهد کرد.
بعد یه نکته، حالا که فکر نمی‌کنم دیگه زمان زیادی داشته باشیم، اینم به عنوان سوال پایانی امشب ازتون بپرسم، این که من خاطرم هست در سالیان گذشته، حالا با توجه به این کم و زیادی تحریم‌ها و اینها، با کشورهای مختلفی در بحث تجهیزات مخابراتی مثلا در مورد همین آنتن‌های مخصوص اینترنت و سرویس دهی تلفن همراه قرارداد داشتیم، مثل اریکسون سوئد یا مثلا هواوی چین و کشورهای دیگه. وضعیت تولید داخلمون چطور شده در چند سال اخیر؟ آیا
الان داریم از آنتن‌های تولید داخل هم استفاده میکنیم؟ دقیقاً مثل همون مشخصات فنی رو دارن که هواوی یا اریکسون داشته و الان با توجه به حالا مشکلاتی که داشتیم و حالا اون بهبود سطح تکنولوژی که داخل داشتیم، الان داریم از آنتن‌های داخلی هم این آنتن‌های خارجی استفاده میکنیم
و اینها میتونن 5G رو، نسل پنجم اینترنت و ارتباطات سیار رو تأمین کنن؟
بله. بسیار. اگر که ببینید دو نوع آنتن ما وجود داره، حالا اگه بخوام بحث تخصصی بگم، آنتن هایی که با تجهیزات فرستنده گیرنده به صورت امبد شده هستن، حالا نمیدونم ترجمه شو الان نتونستم ترجمه کنم، به صورت یک پارچه هستن،
یک پارچه. بله.
اونها خب باید بتونیم تجهیزات فرستنده گیرنده هاشم بسازیم که فکر نمی کنم به این سریعی بشه توی داخل پیاده سازی کرد. ولی آنتن هایی که به صورت جدا هستن مشکلی نداره، میتونیم همونها رو در 5G هم استفاده کنیم، ولی چون در بیشتر موارد اینها با فرستنده گیرنده به طور یک پارچه هستن، مشکل اون آنتن نیست، مشکل اون تجهیزات فرستنده و گیرنده هست که به صورت یک پارچه به این آنتن متصل بشه و فکر میکنم زمان میبره تا بتونیم توی داخل طراحی پیاده سازیش کنیم.
بسیار عالی. ما توی برنامه دیگه در این مورد مفصل‌تر، یه مقدار کاربردی‌تر می‌خوایم در مورد 5G و تجهیزات و ارتباطش با اینترنت هوشمند و نسل آینده زندگی بشر صحبت بکنیم. از شما خداحافظی میکنم جناب مهندس مسعود ظاهرین عزیز، کارشناس مخابرات، تا فردا شب.
خیلی متشکرم.
خدا
تا اینجا به هر سرزمینی از علم و دانش که قدم گذاشتیم، شیرینی حضورمون توی این جهان پر رمز و راز برای ما بیشتر شد. و چه خوشبختن آدمایی که نگاه خودشونو غرق زیبایی‌های آفرینش می‌کنن و با علم به آفریده‌های هستی جهان وجودی خودشون رو گسترش میدن. این زندگی با دانشگردی بیشتر خوش می‌گذره. شب خوش.
اینجا ضیافتی برپاست
و تو چه خوب میزبانی،
راهم میدهی،
راه میگشایی،
راه مینمایی. اینجا خلوتی مهیاست،
از این پیله به پروانگی میرسم،
پرواز میکنم از خودم تا خودت.
سلام مولای من، میلاد تو بهانه ایست برای تولد من، تولد دوباره، دوباره در پیله خود رفتن، از پیله بیرون آمدن، پروانه شدن، پروانگی تا وارستگی.
متاسفانه در مراسم اعتکاف شرکت نکردم، ولی دخترام در مراسم شرکت میکردن، من اونا را بدرقه میکردم، ولی من تو مراسم دایم داوود و قرائت قرآن متکفین شرکت میکردم. متکفین تو سنهای مختلف بودن، از پیر میان سال، اکثرا نوجوان بودن. وقتی آدم نوجوانا را میدید خیلی شور و شعف دیگهی به آدم دست میداد. به فکر فرو میرفتم چه فرصتهای خوب و زیبایی را از دست دادم و لذت از این میبردم که جوانا رو اونجا میدیدم، انقدر مشتاق، همه بیریا، همه یه حالت خاصی تو چهره جوانا آدم مشاهده میکرد. فقط افسوس میخورد که چه فرصتهای طلایی رو از دست داده و این منو به خود میآورد، به خودم میآورد که گذشته ها ما یه جوری جبران کنم. از نظر من اعتکاف یک سیر معنوی و روحانیه. این اعتکاف باعث میشه که ما از دنیای فاصله بگیریم و با خدا راز و نیاز کنیم، به خودمون بپردازیم، یه حالت تولد در ما ایجاد بشه.
هوای تو داره دنیامو میگیره، من از این اتفاق تازه خوشحالم، نفسهای منو عطر تو پر کرده، از این احساس بی اندازه خوشحالم.
در اونجا فقط خود ما نبودیم، گرفتاری ها و نیازهای خودمون نبود، بلکه اطرافیان، دوستان، همه را یاد می کردیم و به فکر بقیه بودیم. در این مسجد محله ما چند سالی که من در دعای ام داوود شرکت کردم، شهید می آوردن و تشییع می کردن و اون یه حال مضاعفی به مجلس می داد، گویا این شهید یه پیامی برا ما آورده بود، یه راهی باز می کرد برا ما.
تو این دنیا همین که عاشقت باشم، تصور می کنم دنیا تو دستام.
یادت می کنم به دعایی، به نمازی، به ذکری، به روزه. یادت می کنم و خواب در چشم ترم می شکند. یادت می کنم در این مبارک سحرها و فرخنده شبها. عاشقانه یادت می کنم که شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد.
من نیلوفر فلاح هستم، 30 ساله. خاطره من از اعتکاف برمیگرده به حدوداً 10 سال پیش، دوران دانشجویی، که از طریق تبلیغات دانشگاه متوجه شدیم که قراره مراسم اعتکافی برگزار بشه. من اصلاً ذهنیتی از مراسم اعتکاف نداشتم، حتی از اطرافیانم هم کسی شرکت نکرده بود، واقعاً حتی شاید اسمش رو هم نشنیده بودم. فقط از روی کنجکاوی و اینکه برام جالب بود شرکت کردم. زیباترین لحظاتی که اون 3 روز برای من یادم مونده، وقتی بود که نیمه شب بیدار می شدیم و می دیدیم یکی داره نماز می خونه، یکی داره مناجات می کنه، یکی داره قرآن می خونه تو اون تاریکی شب و حال و هوای مسجد و اعتکاف، و خیلی برای من جالب بود، خیلی جذاب بود.
با تو این منه و با تو سرشارم از هر چیزی باییست. پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه‌هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم‌هایم.
اینکه 3 روز مهمون خدایی بدون اینکه چیزی تو رو به خودش مشغول کنه و انقدر ناب این لحظات که هر چیزی هم که اگر تو رو بخواد به خودش مشغول کنه، اگر رنگ و بوی خدایی نداشته باشه و تو رو به خدا نزدیک نکنه، اصلا دلت نمیخواد که انجامش بدی. عجیب ترین لحظات برای من لحظه ای بود که اعتکاف تموم میشد و ما میخواستیم از مسجد بیرون بیایم. در واقع داشتیم برمیگشتیم به شرایط عادی که جامعه داشت. مقایسه حال و هوای 3 روز زندگی تو مسجد با زندگی عادی توی جامعه، با توجه به اینکه توی جامعه هر چیزی تو رو به یه سمتی دعوت میکنه، تو رو به یه موضوعی مشغول میکنه، حس عجیبی که انگار دوست نداری از حال و هوای اعتکاف بیرون بیای، ولی خب خیلی قدرت میخواد، خیلی اراده و عزم راسخ میخواد که بتونی از طوفانی که توی دنیا هست و میخواد تو رو با خودش ببره به یه سمت و سوی نامعلوم، جون سالم به در ببری. اون حلاوتی که از یادآوری خاطره اعتکاف تو ذهنم هست و شیرینیش که تو دلم هست، حتی یادآوری اون لحظات بازم انگار منو به خدا نزدیکتر میکنه. حالا توی اون سالا اون روزا من مهمون خدا بودم و پناه برده بودم از خودم به خدا، حالا توی خونه خودم و حتی توی دلم معتکف بشم و با خدا قرار بذارم و ازش بخوام کمکم کنه و به ضعف من رحم کنه و نذاره که به بیراهه برم.
سرانجام باورت میکنند. باید این کوچه نشینان ساده بدانند که جرم باد رو بودن بافه های رویا نبوده است. راه من دور و دل من کنار همین گریستن است.
همه جا محضر خداست، اما مسجد الحرام یک پله به خدا نزدیکتر است. یک خانه ساده مکعبی و حسی که میگوید اینجا صاحب خانه نزدیک است. نیازها نزدیک به اجابت است. اینجا همه چیز به خودم و خودت نزدیک است.
حدوداً 15-16 سالم بود که برای اولین بار قسمتم شد برم اعتکاف. اون سال به خاطر شوق پدرم ما مکه بودیم. خلاصه که ما نیت کردیم و روزه گرفتیم و داخل مسجد الحرام معتکف شدیم. خب بیام، چون سنمونم خیلی کم بود، از قبلم من تجربه این کار اصلا نداشتم، اصلا مسلط به اعمال نبودم و نمیدونستم اصلا باید دقیقا چی کار بکنیم و اینا. خلاصه روز اول رو با خوندن نمازهای قضا و قرآن خوندن گذروندیم. اما روز دوم کم کم یه حس عجیبی داشتم، اینکه انگار من درست مقابل خونه خدا تک و تنها معتکف شدم. هم خیلی برام عجیب بود، هم خیلی لطیف، اینکه بدون اینکه آدمای اطرافت بدونن برای چی اونجا نشستی، چه نیتی توی دلت، خب چرا نمیری خونتون. طوری بود که مثلا یه موقعی که خیلی خسته میشدیم، میخواستیم یکم دراز بکشیم و استراحت کنیم، خادمان حرم میومدن و بیدارمون میکردن. خاطره که از اون روزا یادمه، هرچند با شرایطی که داشتم خب لحظه به لحظهش برام خاطره بود، این بود که آوردن غذا به داخل حرم خب ممنوع بود. از طرفی بیرون رفتن از مسجد برای معتکف خب ایراد داره و بعد تمام مدت رو توی مسجد بگذرونه. یادم افطارمون رو با یه لقمه نون و پنیر که توی کیفمون بود از قبل آورده بودیم می‌گذروندیم. بعد شبش حدودای ساعت 8-9 شب که خب هتل‌ها شام میدادن، ما درمون شام ما رو برمی‌داشتن میآمدن پشت در مسجد الحرام توی ساعتی که با هم قرار گذاشته بودیم، چون اون موقع‌ها موبایل نبود که بخوایم به هم خبر بدیم، یه ساعت رو با هم قرار می‌ذاشتیم و میآمدیم بیرون و خیلی سریع شاممون رو می‌خوردیم. و چون دوباره برای سحر رستوران هتل‌ها تعطیل بود، دیگه نمیشد برامون سحری بیارن، همون شام میشد سحر روز بعدمون. حالا اگه بخوام یه قاب عکس از اون روزا جدا کنم، لحظه ای که به واقع خودم مقابل کعبه با اون عظمت میدیدم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك. برم نمیشد این منم که اومدم اعتکاف و فقط و فقط به مهربونی بزرگی خدا بسته بودم، بدون اینکه حتی از اعمال و مستحبات خبر داشته باشم. فقط دل بسته بودم مثلا به این حدیث روایت که نگاه کردم به کعبه خودش ثوابه، داشتم اون روزا رو میگذروندم. خدا انقدر من رو بیواسطه و راحت تو حرمش راه داده بود که الان که بهش فکر میکنم میگم کاش بیشتر و بیشتر قدر میدونستم. الان که فکر میکنم میبینم درسته که اعتکاف اصلش باید داخل مسجد باشه، ولی مهم اون سیم اتصال است که باید وصل باشه. یکی توی خونه خودش تک و تنها میتونه با یه نماز شب خوندن از ته دل جوری به خدا وصل بشه که منی که 3 روز تمام چشم در چشم روبروی کعبه گذروندم نتونستم اونطور که باید حق نمازه با ادا کنم. شاید امسال خدا بخواد بنده هاشو بدون تکلف و تنهایی توی خلوت خودشون ببینه و صداشون رو بشنوه.
شبی تب داشتم رفتی و قرص ماه آوردی، برایم شیشه ای از عطر بسم الله آوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من.
حجت الاسلام سید علی مصطفی زاده.
ایام بسیار با عظمت، با برکت، با فضیلت ماه رجب. از همون اول ماه رجب تا آخر ماه رجب فرصت‌های استثنایی هست که خداوند متعال به بندگان خودش داده. یکی از بهترین اعمال در ماه رجب اعتکافه. با 13 رجب شروع میشه در طلوع فجر و در روز سوم 15 ماه رجب به اتمام میرسه. اعمال مفصلی داره، عبادت الهی، فرصت خلوت کردن با خودش و خدا. برای بندگان خدا این فرصت پهن هست و گسترده شده، قرار داده شده. به این 3 روز ایام البیض میگن. اگر ما میخواییم به عمق اعتکاف پی ببریم، یه سوال رو مطرح میکنیم و اون سوال اساسی اهمیت و اساس اعتکاف رو، جایگاه اعتکاف رو به ما معرفی میکنه. ببینید، یک عمل مستحبه، مستحب مؤکد اعتکاف، اما بعد از 2 روز طبق فقه و فرمایش مراجع بزرگوار ما روز سوم واجب میشه. سوال اینه که چطور یه عمل مستحب بعد از 2 روز روز سومش اعتکاف کردن و روزه گرفتنش واجبه؟ به نظر اینجور میاد خداوند متعال میخواد بفرماید بنده من، حالا که با پای خودت 2 روز آمدی، با من خلوت کردی، با من صحبت کردی، نمیگذارم روز سوم رو از دست بدی. روز سوم دیگه من میخوام تو رو به کمال و نهایت اجر این کاری که انجام دادی برسونم. من اجازه نمیدم از در خونه من تو با اجر ناقص بخوای بری، با بهره ناقص بخوای بری. 2 روز انسان در اونجا معتکف میشه، در مساجد، در حرمهای شریف معتکف میشه و روز سوم خداوند متعال با همه وجود انسان رو با خودش همراه میکنه، در آغوش میگیره و انشاءالله که خداوند این توفیق رو به هممون عنایت بفرماید.
3 روز، نه سالهای سال معتکف حریم تو میمانم.
که اینجا امن است،
عشق است،
ایمان است. اینجا
خلوتگاه من و توست،
خودم و
خودت.